ما الان همه رشته های ورزشی به نوعی فدراسیون ورزش دانشجویی داره پوشش میده،
مثل
فدراسیون ورزش جانبازان، مثل احسن، مثل فدراسیون ورزش جانبازان یا فدراسیون دانش آموزی
یا کارگری.
بله، این فدراسیون ها ساختارشون به لحاظ این که رشته های مختلفی رو تحت پوشش دارن، قطعا باید تعاملشون با فدراسیون های ملی رشته های مختلف زیاد باشه. و در این حوزه بخش ورزش دانشجویی خوشبختانه فدراسیون‌ها خیلی پای کار هستن. دلیلم داره، به دلیل اینکه بالاخره همون دانشجویایی که عضو تیم ملی خودمون فدراسیون‌ها هستن، این مسابقات میتونه مسابقات تدارکاتی خوبی واسهشون باشه. حتی بعضی رشته‌ها میدونین که سهمیه المپیک میتونن تو این یونیورسیتات کسب بکنن. به همین دلیل فدراسیون‌ها سعی میکنن که در اعزام این کاروان‌ها به فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی کمک بکنن.
بله، امکانات ورزش دانشگاهی ما چگونه است؟ آیا ما میتونیم در آینده میزبان مسابقات مهم باشیم در سطح جهانی آسیا؟
خب زیر ساختهای موجود در دانشگاه ها خب در اون حد نیست که بخوایم حالا مسابقات در سطح استانداردهای بین‌المللی برگزار بکنیم، مگر اینکه مثلا تک رشته هایی که مسابقات آسیایی داره، کما اینکه مثلا چند سال گذشته فوتسال آسیا رو میزبان بود فدراسیون و وزارت علوم، رشته هایی که تک رشته برگزار میشه اونم در سطح آسیایی امکان برگزاریش رو داریم.
بسیار علی، اگه نکته پایانی وجود داره در این برنامه بفرمایید درباره بازی ورزشی دانشجو انجام.
من امیدوار هستم که حالا با تلاشی که فدراسیون ملی ورزشی دانشگاهی، ریاست فدراسیون، دبیر کل فدراسیون، سایر همکاران، واقعا اعزام الان تو این شرایط خیلی مشکل هست و خیلی تلاش شد که این اعزام با کیفیت، با در واقع بدون حاشیه انجام بشه. فدراسیون‌های دیگه هم کمک کردن. امیدواریم که همه این تلاش‌ها باعث بشه که کسب نتیجه خوبی رو این کاروان در این دوره داشته باشه و به افتخارات گذشته افزوده بشه ان شاءالله.
تشکر از شما مقدم منش. همونطور که اشاره کردیم در برنامه بعدی میزبان هم هفته آینده پیرامون بازی ورزشی دانشجویان جهان معروف یونیورسیاد با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. ما در برنامه بعد سعی میکنیم که مفصل درباره کاروان ورزشی ایران صحبت بکنیم، رشته هایی که اعزام خواهند شد، رشته هایی که حذف شدن در فهرست اولیه بود نامشون ولی از فهرست نهایی حذف شد به دلایلی، و بحث حضور قهرمانان ورزشی در تیم‌های گوناگون رو مفصل در برنامه بعدی پیگیری خواهیم کرد. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم که با برنامه میزبان این هفته همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
با خانواده راهی هستیم سفر. میخوام ماشینم بشه آماده تر، نه خال بهش افتاده و نه خدشه، فقط میخوام که روغنش عوض شه.
شما که پشت فرمونش میشینی هر از گاهی فیلترشو میبینی، برای این که برسی خوبش باز مدام عوض بشه فیلترش.
عوض کن فیلترو، حرفی ندارم، شما بگو چه فیلتری بذارم.
اگه از من میپرسی اینه کارم، دلت خورد چون برات سرکان میذارم. 40 سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی فیلا خروسا پرگانه،
تک دوش اون تک دیباته،
زنبور یک پشت با ما بی آفی سویت هم بازی نمیشه هیچی، گرجی بسویت باغ وحش فقط فقط گرجی.
من یه مادرم، مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
از رادیو ایران همراه شما هستیم و سری میزنیم به مجلس شورای اسلامی با گزارشی از همکار گزارشگرمون آقای علی رشیدی.
گزارش
شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسلامی می‌شنوید. همونجور که متوجه هستید در این روزها یکی از دغدغه‌های بسیار مهم مردم موضوع کالاهای اساسی هست که نسبت به درآمدی که دارن قیمت‌ها اونگونه که باید شاید نمی‌تونه جوابگوی نیازهای اونها باشه. در خدمت استقبال آقای دکتر پور ابراهیمی هستیم، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، تا در این خصوص بفرمایید که مجلس چه فعالیت‌هایی را انجام داده و چه راهکارهایی رو مجلس داره در این خصوص. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت دوستانی همکاران و شنوندگان برنامه. همونجوری که شما هم اشاره فرمودین، در ارتباط با شرایط کنونی که دغدغه‌های اصلی مردم که بارها در اظهار نظرهاشون در صحبت‌هاشون با نمایندگان مجلس مطرح می‌کنن، وضعیت نابسامان قیمت کالای اساسی در کشوره. با توجه به اینکه مجلس و دولت از سال گذشته که ما دچار شوک ارزی شدیم توافق کردیم که کالای اساسی با نرخ ارز ترجیحی در نظر گرفته بشه و اون باعث بشه قیمت‌ها نسبت به سال قبل تفاوتی نکنه، اما متأسفانه به دلیل عدم نظارت دولت ما شاهد افزایش بیش از حد کالای اساسی و قیمت‌های اونا هستیم و عملا این افزایش قیمت کالای اساسی تاثیر بسیار منفی گذاشته در وضعیت معیشتی مردم و شرایطی که در حوزه اداری خانوارشون لازم هست به اون دسترسی پیدا کنن. با دولت سال گذشته وارد مذاکره شدیم که چیکار باید بکنیم که خروجی همراهی مجلس و دولت منجر بشه به رضایت بیشتر مردم. مفهوم ساده این جمله که من عرض کردم که اقدامات ما چیه، برمیگرده به وضعیت کنونی کالای اساسی. وضعیت کنونی کالای اساسی بیانگر اینه که ما داریم عرض ارزان برای کالای اساسی میدیم، اما مردم کالای گران میخرن. این مدل ساده موضوع هست. چیکار باید کرد این اتفاق از بین بره و اگر عرض ارزان داده میشه مردم کالای ارزان هم بخرن؟ طبیعتا به دو روش امکان داره. روش اول سیستم نظارت جامع و کامل دولته که بتواند از زمان تصمیم گیری برای تخصیص ارز برای واردات کالای اساسی، از خرید کالا جهت واردات به کشور، از موادی ورودی، حوزه به عبارتی بخش عمده فروشی در کشور و همچنین شبکه توزیع اون، تا رسیدن به مصرف خانوار، به نحوی دولت اداره بکنه که این قیمت ها تغییر کاملا منطبق با شرایط ارزشالیوسی داشته باشن، نه تغییر غیر منطقی که مشاهده. حالت دوم هم این بود که اگر به هر دلیل دولت نمیتواند، که الان ما جنبندیمون اینه که دولت به هر دلیل الان نمیتواند و واقعیت قضیه هم در طول این چندین ماه چه ماهای اول امسال چه ماهای پایانی سال گذشته همین شرایطی داشتیم، قیمت‌ها به صورت سرسام‌آور بالا رفته. جالب اینه که شما بدونید بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم کالاهای اساسی از نرخ تورم کالاهای غیر اساسی بالاتر است و اصلا این پدیده به نظر من خودش یه نوع جدیدی از تحلیل در اقتصاد ایران رو میتنه. چجوری وقتی ما برای کالای اساسی نرخ ارزی ترجیح میداریم نرخ تورم نسبت به نرخ کالای غیر اساسی بیشتر میشه و این خودش اصلا ماجرایی داره که باید براش یه تصمیم گیری کرد. بنابراین ما در حالت دوم در نظر داریم که بیایم و ما با تفاوت نرخ ارز ترجیحی با کالای نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار رو برای کالای اساسی به صورت سرانه در اختیار خود مردم قرار بدیم. البته این بی‌مفهومی که پول و یا مثلا وجه نقد در اختیار مردم قرار میگیره. روشش هم پیشنهادش سال گذشته که در مصوبات کمیته تخصصی مثل کمیته اقتصادی اومده بود این بود که ما بیایم بر اساس یک اعتبار در قالب کارت‌های اعتباری در اختیار خانواده‌ها قرار بدیم. خانواده‌هایی که می‌خوان خرید بکنن بتونن از اون اعتبار برای اون کالا در اون زمان خرید استفاده کنن، یعنی وجهی نباشه که قابل جایگزین شدن با جای دیگه بشه. سیاست مکانیزم بازار رو در تاثیر خودش قرار میده. الان در قانون بودجه فعلی یه متنی تصویب شده که به نظرم این متن شاید خیلی کاری نداشته باشه. ما مخالفین بودیم در زمان تصویب در اسفند سال 97 ولی در هر صورت تصویب شد. اکثر همکاران شاید رأی دادن به این قضیه که همین بوده و الان در هفته های اخیر و اینی که دو ماه اخیر صحبت از تغییر مصوبه ما در ارتباط با کالای اساسی. ما امیدواریم هر چه سریعتر این رو بتونیم بازنگری بکنیم. نتیجه بازنگری این باشه یا ما ارز رو بر اساس سرانه ما متفاوت به خود مردم بدیم یا اینکه کالای اساسی به نوعی قیمت گذاری بشه تا مصرف کننده و خود فروشی که مردم قیمتی رو مازاد در نرخ ارز ترجیح پرداخت نکنه.
خیلی ممنون، متشکرم. برنامه روز موفقیت میخوام. عزیزان شنونده هم گفتگوی بود با جناب آقای دکتر پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدار.
موفق باشید. آرزوی توفیق دارم.
متشکرم از همراهی شما مخاطبان. با برنامه به افق آفتاب به استقبال لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران میریم. التماس دعا.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که جز او کسی نیست. سلام و درود به شما یاران عزیز، همراهان محترم برنامه افق آفتاب. سپاسگزاریم که در اوقات نزدیک به اذان ظهر به وقت تهران رادیو ایران و ویژه برنامه اذانگاهی به افق آفتاب رو همراهی میکنید. از شما التماس دعا داریم. از آغاز هفته از صفات اهل خدا با هم صحبت کردیم. میگن اهل خدا صفات ویژه‌ای دارن که از مهمترین هاش اینه که جز خدا نمیگن، جز خدا نمیشنون و جز برای او قدمی بر نمیدارن. اهل خدا در همه امور نگاهشون به خداست و از خودشون حرفی و نقلی ندارن. اونها هرچه که میکنن همه منطبق با رضای خداست. البته رسیدن به چنین جایگاهی هم آسون نیست، چون گاهی در فراز و فرود زندگی چیزهایی پیش میاد که شاید دل و میل آدمی به سمتی باشه که مورد رضای خدا نیست. و اینجاست که فرق بین اونهایی که ایمان حقیقی به خدا دارن با بقیه معلوم میشه. به نظر شما چطور میشه جز خدا ندید، جز از خدا نگفت و جز از خدا نشنید؟ به عبارت خدایی زندگی کردن یعنی چی؟ اصلا به نظر شما امکان داره کسی جز خدا مد نظرش نباشه و جز خدا نبینه و از او نشنوه؟ 220-486-225-009 تلفن های ماست، 30900 سامانه پیامکی با افق آفتاب. همونطور که عرض کردم از ابتدای هفته داریم از صفات اهل خدا صحبت میکنیم و یکی از صفات بارز اهل خدا اینه که جز خدا نمیبینن، جز از اون نمیگن و جز از خدا نمیشنون. به قول معروف اونها اگر هم دعوتی دارن به سمت خداست، نه به سمت خودشون. انگشت اشاره فقط خدا رو نشون میده و اصلا خودی در میان نیست. اینها چجور انسانهایی هستن؟ چه ویژگی هایی دارن؟ از نظر ما که خب گاهی اوقات درگیر مسائل خودمون هستیم و در زندگی خدا رو خدای نکرده فراموش میکنیم، نگاه به چنین انسانهایی چجور نگاهی میتونه باشه؟ همراه ما باشید و بفرمایید که چطور میتونیم جز خدا نبینیم و جز از او نشنویم. 220-486-225-009 تلفن های ماست، 30900 سامانه پیامکی با افق آفتاب.
خدایا دوست دارم، واسه هر چی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
زنده واقعی، زنده واقعی او، معبودی جز او نیست، پس او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص کردید.
انسان خالص اجابت دعا داره، تا دعا میکند اجابت داره. انسان خالص نورانیت دل و بصیرت درونی داره، یعنی چشم دلش بازه، فریب هیچ وقت نمیخوره، واقعیت ها رو میبینه.
میخواید مون نگاه
خالص برای خدا،
خالص برای خدا کار
کاری بکنید که آرام آرام دلتون باشه.
اون که خدا را دارد دیگه حتما ترس با همه ندارد، اون که خدا را دارد پشتوانه او در زندگی خداست، دیگه 100% سکونت، وقار، امید، رجا، طمأنینه. اگر ز پای بند شهوت به در آییم دیگه میرسیم به جایی که به جز خدا نبینیم، حکومت خدا بر دل بزا میرسد اونجا که دیگه هیچ چیزی هیچ کسی بر دل او حکومت ندارد جز خدا.
اگه معیار و میزان محبت خدا باشه، اگه قدرم نبینی باز عمل میکن، اگه ناسپاسی هم ببینی باز عمل میکن. اونهایی که تو رفاقت وسط کار کم میارن واسه اینه که به خاطر خدا نکردن، اگر نه تو این وادی هر چی بیشتر مبتلاشی مقربتر میشی. از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شد.
نگاهم رو به سمت تو، شبم آینه ماه، دارم نزدیکتر میشم یکم تا آسمون راهه. به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرومش محصا به تو مدیونم این روزا. خدایا دوستت دارم، واسه هرچی که بخشیدی همیشه این تو هستی که اصلا حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
سپاسگزارم که برنامه به افق آفتاب رو همراهی میکنید. دوستی آقای بهروز فاروقیان گفته سلام، بستگی داره کدوم خدا باشه، خدایی که ما را آفریده یا خدایی که ما در ذهنمون خودمون آفریدیم. از شما پرسیدیم به نظر شما چطور میشه اصلا جز خدا ندید، جز از خدا نگفت و جز از او نشنید؟ به عبارت دیگر خدایی زندگی کردن یعنی چه؟ همچنان همراه ما باشید با 2240-786 2250-09 و سامانه پیامکی 3900. اما کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام علیرضا سعیدیان روی خط هستن. سلام میکنم به شما جناب سعیدیان و نیمروزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب بر شما جناب آقای عزیز، مردم عزیزمون، نیمروز شما هم بخیر باشه.
زنده باشید. همین ما دوست داریم از اهل خدا باشیم و یکی از نشانه های اهل خدا اینه که اصلا خودشون در میان نیستن، دائما دارن به خدا دعوت میکنن، میگن قطبی نیست جز خدا و اگر ما زور بزنیم خودمون رو بکشیم نهایت میتونیم قطب نما باشیم، یعنی مسیر او رو نشون بدیم. حالا چطور هست که اونها به چنین درجه میرسن که اصلا خودشون رو در وسط نمیبینن جناب سعیدیان؟
جناب همایی دو تا مطلب اینجا هستش که مورد توجه هستش. یکی این که اولیای خدا، اولیای واقعی خدا، نه اون کسانی که دم از اولیاء اللهی میزنند و واقعا چیزی در چنتشون ندارند، اینها خود نمیبینند و واقعا همه وجودشون محبوب و معشوقشونه. به امام صادق گفتن که آجان عارف کیه؟ فرمود عارف کسیه که محبت خدا، عشق به خدا، گفتن از خدا، بیان در رابطه با معشوق رو ازش بگیری یک لحظه هم زنده نمیماند. یعنی او زندگی میکند برای اینکه معنوس باشه برای رب العالمین، فلزا دعوت به خود نمی کنه، دعوت به معشوقش میکنه، اون معشوقی که میتواند معشوق همه عالم باشه. ما یکی از معضلاتی که امروز در جامعهمون داریم که البته پیغمبر ما سالها قبل، هزار و اندی سال قبل پیشبینی کردن در رابطه با آخر الزمان که ما درش هستیم، فرمودن که زمانی بر امت میادیه عده یأکلون بنا، خدا و ما اهل بیت رو زمینه میکنن برای اینکه به یه چیزی برسن، حالا به یه نون و نوایی برسن، مریدی جمع بکنن. عرضم بزرگتون که دنبال اینجور مسائل هستن. ببینید من میخوام خدمت مردم عزیزمون عرض بکنم به عنوان یه برادر کوچکتر
بزرگیم
که کسی که مرتبط با خداست و واقعا ولی الله هست، اولا اعلامی نداره، نمیاد بگه من اینطوریم، چون فرمود اولیایی تحت قبایی، این حدیث قدسیه، فرمود اولیای من زیر قبای من، مثال ها پنهان شدن، یعنی سعی میکنن هم پنهانشون خودم میکنم و هم خودشون سعی میکنن خودشون رو پنهان بکنن. دکانهایی که به نام دین، به نام نمیدونم دوانویسی، به نام احسان بزرگتون که بعض از اذکاری که غیر مسئول از طرف ائمه علیهم السلام و پیامبران ما هستش راه افتاده و متاسفانه ما صدمات زیادی هم داریم تو جامعه میبینیم ازش، هیچ ربطی به دین نداره. یه مثالی من بر شما بزنم.
خواهش میکنم.
در منطقه سابق ما یه خانمی بودش که گفتن این مثلا دعا نویسه. بعد عرضم حضورتون که یه دعایی که آیون گرفته بودش برای من آورد، گفتم بده بازش کنم. گفت که اگر بازش کنی، گفته که اتفاق بدی
سرش میره.
نه، اتفاق بدی برای اونی که باز بکنه میفته. گفتم من میخوام برام اتفاق بدی بیفته. دعا رو باز کردم، جواب آقای همایی قل هو الله احد رو احد با هی دو چشم نوشته بود، الله الصمد و اون لم یلد و لم یولد معروفی که بچه های کودک ما بلد حسن و غلط نوشته بود، اینا به غیر از دکان نیست. بعد به اون عزیزمون گفتم که شما رفتی دعای محبت بگیری؟ گفت آره، این باز مثلا با خانومش مشکل داشت. گفتم که این خانوم خودش الان از همسرش جدا شده، این اگر بلد بودش که دعای محبت بده برای خودش تجویز میکرد.
عجب.
گفتم محبت عزیز من راه داره، تو بیانت، تو برخوردت، تو نوع لباس پوشیدنت، تو کلاس و شخصیتت، ادبیات درستت، دو کام باز نکنن براتون. دعا به خدا اختیار اعمال ما رو به خود ما سپرده تو این دنیا، و نص صریح قرآنه که فرمود ما سرنوشت اقوامو به خودشون سپردیم، خودشون باید عمل بکنن، خودشون باید حرکت بکنن. بنا نیست با یه دعا یه اتفاق عجیب بیفته. کسی که من متنفر بوده یه دفعه مثلا عاشق من بشه، یه کسی که عاشق من بوده یه دفعه متنفر از من بشه. مراقبت بکنیم، اینها دکانه. الان امام زمان قلابی تو زندانهای ما پره، هنوز هم مدعی امام زمانی هستن. از اون بزرگتون که این دکانه به نام دین اینها هست که باید
اصلا نشونه شون هم همینه که به خدا دعوت نمی کنن. شما
نه نه همش من بیا با من هماهنگ کن، بیا من بهت بگم چیکار کنی. نه، منی وجود نداره. ببینید، فلش اگر سمت خدا و اهل بیت رفت، تواضع بود، تکبر نبود، کلامم معصور از اهل بیت بود، از امامان ما بود، آدم میپذیره. ولی وقتی فلش شد سمت خودت و نفس تو خواستی معرفی بکنی، یقینا نه تنها خدا نیست، قطعا شیطانه و اون مسیر ولدزالین، مسیر گمراهی هم هستش. و راه این که این دکان ها هم بسته بشه اینه که خود مردم نرن، یه دونشونه مثلا پلیس بگیره، یه دونشونه فلان نهاد بگیره، چند تاشونه میخواد مثلا قارچ دارن رشد میکنن الان
همینطوره.
علتش هم ببخشید، همه مردم ما، اکثریت مطلق مردم ما خوبن، اون یه دهی هم که جهل دارن جهله، من اسمش رو حماقت نمیذارم، توهینم نمیکنم، ولی مستحصل شده بنده خدا، گرفتار شده. این بی‌معرفت هم میاد از گرفتاری مردم سوء استفاده میکنه. اون عده هم به نظر من برن پیش مشاور. قرآن میگه مشاور هم فلان، قرآن دعوت به مشاور میکنه، برید پیش مشاور متخصص. تو زمینه های مختلف، تو زمینه عقیدتی سوال دارید، تو زمینه خانواده سوال دارید، درس خوندن، دانشگاه زحمت کشیدن، حوزه زحمت کشیدن، راه ایناست دیگه. حالا اگر کسی خلافش رفت، بعدم پای خدا و اهل بیت ننویسه اگر نشدش.
سپاسگزارم از شما جناب سعیدیان از همراهیتون. از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، ارادت دارم.
خدا. زنده باشین، خدا نگهدار. اما در آستانه اوقات اذان ظهر و وقت تهران هستیم. بعد از اذان ایشالا و مناجات در مورد موضوع برنامه صحبت خواهیم کرد. بشنویم در این لحظه آیات 34 تا 50 از سوره مبارکه قلم رو با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن للمتقین عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون.